آقایون که حساسیت رو سنشون ندارن. آقای دکتر عارف میخواین ما از شما شروع کنیم؟
بله حتما با کمال میل. من خودم میدونم 84 سال سن دارم. دو ماه سه بوده، یه دو ماه شدم چهار، چون اول مهر متولد شدم.
شما اول مهری هستی؟
بله
بله. بسیار خوشحال.
قربونت.
بسیار خوب. در خدمتتون هستیم. موضوع شب یلداست.
حالا اگرچه تخصص همکاران عزیزم یه ذره متوجه شدم و سعی میکنم که تون کوریدور نرم، اگر تلاشم میکنم که نرم. خود من فکر میکنم که شب یلدا، شب اصلا از اسمشم پیداست که حالا سوریانی باشه یا هر قوم و قبیلهی که به پیش از میلاد مسیح مربوط میشه و حتما به 1003 قبل از میلاد مسیح مربوط میشه، به هر حال شب تولده، شب زایشه به هر زبان و ادبیاتی در نجد فلات ایران یا بین النهرین. شب حالا اصطلاحا بهش میگن زایش خورشید، خورشید متولد میشه و در ادبیات اساطیری ما به مصر یا میترا یا مهر گفته میشه که به آسیای میانه به عنوان متس مهر پکر مهر، یعنی مهر بزرگ مهر کوچک رفته. در اروپا به مصر یا میت، در هند هم به همین شکل، و در ایران مهر دو چشمه مهر، و یه لوگویی داره به نام دوستی و محبت و عشق و علاقه، یعنی حالا این به هر کجا بعدن ممکنه صحبت بکنه، ولی اصلا خواستگاهش عشق بازی و محبت و مهرورزیه، مهرورزی یعنی اصلا دور ریختن عداوت و کینه و بدبختی و مکافات و آشتی کردن ها و یعنی همه چیز یک طرف هست به نفع خوبی و نیکی و مهربانی، همش اینه، کلا هیچ ندیده بعد. یعنی شاید بیش از نوروز، بیش از تمام اعیاد و مناسبت ها و آیین ها و سنت ها و رسم های ما، مهربانی اینجا صورت میره. به همین خاطر ما در گذشته بسیار دور، حالا همکاران محترمون هم توزیع زبان و ادب پارسی هستن که مهربانو و مهربان هم از اونجا گرفته شده است، یعنی به زنها میگفتن مهربانو، به مردان میگفتن مهربان، از 1002 قبل از میلاد تا بیام جلوتر که تو دوره های مهری شکل میگیره و بعدن هخامنشیان و بعدن سلوکیه و اشکانیان، پارت ها و میام تو ساسانیان و بعدن که تا به امروز میرسیم، این کلمه مهر و مهربانی و محبت بله. و عشق ورزی مونده، از همونجا گرفته و انتشارش هم همین، در واقع یه بله. تیرکی برای یک چادر برای انسانیت که میگه تیرک من مهر فقط و هر کیم میخواد بیاد قانون داره، انضباط داره، مراحلی رو باید طی بکنه تو به ما بتونه بپیونده، وگرنه میتونی آدم معمولی باشی، آدم عادی باشی، در صورت که البته الان که دیگه نه چیز نداره، نه ساختمان فقط ممکن ازش مونده که من فکر میکنم نزدیک به 60 کشور دنیا هنوز معماری این خاستگاه شب یلدا که از مهر گرفته شده است هست، در دور اورپوس سوریه، در بندر اوستی ایتالیا، در اسکاتلند، در
یعنی اونجا هم الان دارن جشن میگیرن،
ممکنه، ولی این رفته و که ورمازرن هم کتابی چاپ کرده که از معماریهاشون برای ما گفته، و در ایران در یک منطقه، شما بهتر از من میدونید چون آذری هستید، نمیدونم ورجویه یا ورجویه، از مراغه، یه منطقه که خودمان با این که هم خودم هم دانشجوام رفتن برای پایان نامه ولی موفق نشدیم این رو متوجه بشیم، یک ساختمان معماریش وجود داره که مربوط به همین همین خاندانی است که به هر حال در قبل از میلاد مسیح ادعای شناخت شناسی کردن در نجد فلات ایران، به اونها یک معرفت الهی، رابطه بین آسمان و زمین برقرار کردن، گفتن حالا میتونید زیر این چتر محبت و نودوستی و مهربانی زندگی بکنید، کشاورزی بکنید، دامداری بکنید، احترام به بزرگان بگذارید. و حالا تابلوشون هم که در پرچم هامون هم اومده خورشیده که خیلی مربوط به خیلی گذشته دور، مربوط به هیچ کدوم از اینایی که تو این 50 یا 100 یا 200 300 500 سال هزاری نیست، از همون جایی که درفش کاویانی شکل میگیره خورشید هم میاد شکل میگیره، رو کمر شیرم میره، چون حالا بعد ممکنه فرصت به من بدید بتونم ذره باز کنم در میراث فرهنگ پارسه هم رو کمر شیر قرار گرفته، اونم برگرفته از همون جاست.
خیلی متشکرم. خب هر کدوم از دوستان و آقایون، اگر خانما که من شما بایید
پیرو صحبت های آقای دکتر، با اجازه دوستان، درباره یلدا که شما پرسیدین که اکنون در جاهای دیگری نیز برگزار میشه یا نه، من اتفاقا یک چیزی مطلبی رو تنظیم کردم، یعنی برگزاری جشن به پیشواز نور و خورشید رفتن است در واقع یلدا دیگه، یعنی جشن سرما و زمستان نیست، جشن شب یلدا گرفته میشه به این خاطر که ما داریم به پیشواز نور و خورشید میریم. از فردای یلدا روزها طولانی تر است، خورشید پایدارتر است و روزها میره به سمت طولانی تر شدن. خب بنابراین ما این زایش خورشید و زایش مهر رو که خورشید و مهر با هم متفاوتن در جای خودش دربارش صحبت خواهیم کرد رو جشن میگیریم، به پیشواز این جشن میگیریم. این شب به خاطر اینکه طولانی تر است تاریکی در اون، ماندگارتر است، حالا هر چند یک دقیقه، نیاکان خردمند ما با دانش‌ها و علم کهن خودشون در هزارهای پیش دریافتند که این شب ولو یک دقیقه طولانی تر است از شب‌های دیگر. بنابراین تاریکی ماندگارتر است. تاریکی نماد چیست؟ نماد اهریمن، نماد ظلمت. بنابراین شومی و نحسی با خودش داره. برای اینکه این شومی و نحسی حس نشه، برای اینکه ببیشه در اون دوره‌های گذشته که نور و لامپ و این فناوری و اینها نبوده و اهریمن تاریکی کمتر بر جان مردم و روان مردم چیره بشه، بر این شب‌های طولانی مردم دور هم جمع می‌شدن، خانواده‌ها، دوستان. در هر شهری این سنت‌ها با شباهت بسیار زیادی که داره ممکنه یک تفاوت‌هایی هم داشته باشه. این دوره همی اقتضاش چیه؟ ما ایرانی ها، نه همه مردم، دوره هم وقتی که جمع میشیم برای ساعت‌های طولانی قطعا نیاز داریم خوراکی بخوریم، سرمون گرم بشه، به ویژه اگر برای یک نماد باشه. خب خوراکی‌هایی به این افسوده شده، خوراکی‌های نمادین، حالا انار و هندوانه ما دونستیم برای این موضوع، حالا میگن سرخی اون نماد خورشید است، هندوانه دانش این است، نه اینها رو ما خیلی دیگه چیزهایی که الان ساخته شده علمی نیست، پایه علمی نداره. اما خب هر شهر فراخور این که من خراسانی هستم، محصول کشاورزی و بومی و محلی من بیشتر اینه، اون رو در سفره یلدایی خودم دارم، مانند سفره نوروزی.
هر آنچه که بیشتر بوده.
دقیقاً، من گیلانی هستم، من مازندرانی هستم، من سیستان بلوچستانی هستم، فراخور داده‌های فرهنگی خودم نیز بر سفره یلدایی دارم.
بله.
فراخور داده‌های فرهنگی خودم مهمترین، مثلا کتابی که از دید من، مثلا من کرد ممکنه شاهنامه باشه، من لور ممکنه شاهنامه باشه، شاهنامه خوانی داریم. مهمترین کتابی که می‌خوایم باهاش نیت خوانی بکنیم آینده رو، ما ایرانی‌ها با حافظ تفاعل می‌زنیم. پس تفاعل می‌زنیم با حافظ. خب اینها مثلا خلاصه بود خانم جعفرپور.
من
می‌خواستم
الان ما وارد متن شدیم یا فهرست
الان فعلا زیرنویسیم. بله، این یه فلسفه کلی، اینکه حالا بخوایم بگیم این شهر اون شهر، حالا سر جای خودش می‌رسیم یا اشاره کلی می‌کنیم. اما کشورهای، فقط کشورهای فارسی زبان مانند افغانستان، تاجیکستان و ایران، یا فارسی زبان‌های مثلا چین که از دیرباز بودن و امروز دیگه حالا نیستند که یلدا رو برگزار می‌کنن. چه یلدایی؟ حالا با عنوان یلداش کار نداریم، یعنی در این شب برای پیشواز زایش نور و خورشید رفتن. در بخشایی از اسکاتلند، آقای دکتر عارف هم اشاره کردن، این جشن برگزار میشه. در بخشایی از هند، در چین، در بخشایی از چین، ژاپن، هر کدوم با سنت‌های خودشون. من اشاره بار میگم مثلا در این، حالا یه جورایی به این پیشواز رفتن، در افغانستان یلدا خیلی بیشتر شبیه ایران برگزار میشه، اون سنت ها. در پاکستان یه چیز ویژه‌ای که داره اینه که حتما حمام یلدا رفتن، یعنی مردها در آخرین روز پاییز حمام میرن و خیلی هم طبیعیه، چون از یه کار کشاورزی انبوه میخوان بیاساین در فصلی که دیگه کشاورزی نیست، خب باید گرد و غبار از هم بزداین دیگه، این حمام رفتن از دیرباز که اون امکانات نبوده، به این سنت باقی مانده.
درسته.
در هر یک از این کشورها اون چه که در کنار همه محصولاتشون، خوراکی‌هاشون، تنقلاتشون، سفره یلدایشون برگزار میشه، حتما نان و نان شیرینی هست، و همینطور در شهرهای ایران. یعنی نان همواره در فرهنگ‌های مشابه ایرانی و در فرهنگ ایرانی یک حرمتی داره. بله، نان‌های محلی حتما، مثلا اصفهان نان محلیش اگردکه، همین قزوین اتفاقا با همین نام آقا گردکه که اونها آگردک میگن. هر شهری نان محلی خودش، نان زنجبیل خراسانی بر سر سفره یلدایی خودش هم داره. در این کشورها هم همینطور. در
اجازه بدین خانم دکتر، ببخشید،
خواهش میکنم،
ما میدونم شما سرشار از علم هستید و تحقیقات، ولی من میخوام یه در واقع خط فاصله بگذارم که دیگر دوستانم صحبت بکنم برگردیم. فقط شما گفتین، من چون خیلی شیرینیجات دوست دارم، گفتم تو تهران مثلا میشه شیرینی خامه ای رو جایگزین کن؟
حتما
خیلی دوست دارم. خب آقای دکتر رضایی، من سکوت به شما نمیاد،
نخب گوش میکنم صحبت دوستان رو. ببخشید، واقعی تکمیل فرمایشات عزیزانی که صحبت کردم میخوام بگم که من این رو به عنوان رابطه انسان با محیط و درک اون فضایی که توش داره زندگی میکنه و اینی که داره میبینه که طول روزها داره کوتاه میشه، شبها بلند میشن و همون یک دقیقه ای که گفتند، و این رو هم یه درسی میخوام ازش برای خودم و شنونده ها باشه که دقیقا متفاوت بودن، دیده شدن و ماندگاریه، که ما هم سعی بکنیم توی زندگی خودمون این رو هم سر لوحه زندگیمون قرار بدیم که نسبت به بقیه خب یه تفاوتی داشته باشیم. این خودش متفاوته با دیگرانه. حالا میخوام به چی برسم؟ به امید. یعنی این شب رو اگر ما شب زنده داری میکنیم، برای مدت طولانی بیدار میمونیم، به خاطر اینه که میدونیم از فردا به قول ابو ریحان داره میخواد در واقع میلاد اکبر یا میلاد خورشید اتفاق بیفته. و بعد هم حالا بحث 40 رو میسپرم به دوستانی که تخصص دارن تو این حوزه صحبت بکنن، چله هایی که چه برای الان چه برای تابستون هم داریم، این رو هم در نظر بگیریم که ما یک یلدای در واقع یک روز بلند هم اول تابستون داریم که انقلاب تابستانیه. حالا اینها رو بهش میگیم انقلاب، دوتا وسط اینها میشه اعتدالین. حالا بحثمون نیست، میخوام برگردم به صحبت خودم و اینی که بگم که خب ما این چله ها رو به دلیل اون تقدسی که داره میاریم واسه اینها و اینکه امیدوار به این هستیم که زندگی ادامه داره و ما میتونیم با این محیطی که درش داریم زندگی میکنیم و الان علم جدید بهش رسیده به عنوان توسعه پایدار داره بهش نگاه میکنه، چه شکلی انسان تونسته در طول قرون و حتی هزارها با این محیط به این شکل به صورت منطقی ارتباط برقرار بکنه. چیزی که الان باید به جامعه امروزی به خصوص، نه فقط جامعه ایرانی، جامعه جهانی در واقع القا بشه که ما نسبت به زندگی امید داشته باشیم و اینکه همیشه توی زندگی فرصت‌هایی هست برای ادامه حیات و برای اینکه خوب زندگی بکنیم و از اون لذت ببریم.
از اون یک نواختی و تداوم یک حالت خاص خارج میشیم، به ایستگاهایی میرسیم که اونجا انگار که رویکرد زندگی، اتفاقها و خاطرات عوض میشه و ما با یه انرژی بهتر، با یه امید بهتر به تداوم زندگیمون میپردازیم.
اصلا خانم جعفر پور ببخشید، اینه که فرمودید من مجبورم یه جمله کوتاه قبل از فرمایش دوستان اشاره اضافه بکنم و اون این که اصلا زندگی بشر این تفاوت‌ها باعث میشه که زیبا بشه. رنگ پوست هامون، لهجه هامون، تفاوت هایی که انحنای کره زمین هم برای پوشش گیاهی و هم برای انواع مختلف آب و هوا، که میدونید خود پوشش گیاهی اصلا تابعی از شرایط آب و هوایی و همون زاویه تابش خورشید هست. حالا ما خیلی جالبه که الان توی فصل زمستان در نیم کره شمالی در نزدیکترین فاصله از خورشید قرار گرفتیم و توی فصل تابستان ما دورترین فاصله رو تو اون بیزی که توی صفحه مدار خورشید زمین دور خورشید میچرخه، ولی علارغم این موضوع که ما اومدیم در کوتاه‌ترین فاصله قرار گرفتیم، اما زمستان در نیم کره شمالی چون اینجا نیم کره خشکی هاست، خب گسترش اون شرایط آب و هوایی سرد هم بیشتر میشه. در نیم کره جنوبی چون آب هست تعادل دمایی ایجاد میکنه. یعنی زیبایی هایی که خداوند به ما داده و اون تنوعی که هست، ما همین رو به عنوان یک میراث ناملموس، حالا بعداً در صحبتون بیشتر صحبت خواهم کرد چون بحث حوزه گردشگری هم هستش، و اینکه دیگرانی که هیچی ندارند ولی میسازند برای اینکه گردشگریشون رو توسعه بدن، ما از همین میتونیم برای گردشگری استفاده بکنیم. و گردشگری هم فقط ورود گردشگر خارجی نیست. ببینید اصلا ماهیت همه جشن هایی که ما توی به خصوص فرهنگ ایرانی داریم همش ارتباطات نزدیک و درک متقابل هست و اینکه بتونیم با همدیگه با سازش و سازگاری زندگی بکنیم. یعنی ببینید الان توی خود ایران امروز ما علی رغم تنوع زبانی که وجود داره و حتی مذهبی، ولی واقعا پیوستگی خیلی خیلی زیاد هست.
همینطور. خیلی ممنونم و کنجکاوانه منتظر هستیم باز ادامه صحبتاتون رو بشنویم. آقای دکتر شیرازی، نظر شما راجع به یلدا؟
بله، من می‌خواستم که در ابتدا یک نکته‌ای رو در بهش اشاره بکنم و اون که اصولاً ما همیشه در بیشتر مناطق ایران از واژه چله استفاده میکنیم یا شب چله استفاده میکنیم به شب یلدا، به جای شب یلدا. و همچنان که آقای دکتر گفتن، یلدا اصولا یک واژه سوریانی است که ریشه در چیزای بین و نهرین و آرامی اینها داره. حالا در حال من یک نکته رو میخواستم اشاره بکنم. بر اساس اون مطالعات گاهنگاری و تقویم هایی که وجود داره، خب ما قدیمترین اشاراتی که به این زمینه داریم از سوی ابوریحان بیرونی هست که در کتاب آثار الباقیه در این زمینه مطالبی رو برای ما گذاشته به یادگار، که قطعا اونها رو از منابعی که خیلی خیلی کهن‌تر بوده، چون که بیرونی یکی از ویژگی‌هاش اینه که از منابع هندی یا حتی منابع یونانی استفاده می‌کرده، که اینها خیلی خیلی ریشه دار هستند. همچنان که آقای رضایی هم یک اشاره‌ای کردن، بیرونی به یک عنوانی به نام میلاد بزرگ یا میلاد اکبر یا میلاد خورشید اشاره می‌کنه، و فلسفه‌ش هم اینه که درست از روز اول دی ماه بر عمر خورشید روز به روز افسوده میشه.
بله بله.
و این به مرحله میرسه که بعد وارد بهار و تابستان بله. که میشیم، بالاخره اون روزهای بلند تابستانی و بهاره رو خواهیم داشت. یا همچنین در این زمینه ما در یکی از منابع دیگر تحت عنوان شب خور داریم، که شب خور در واقع دقیقا اشاره به مفهوم خورشید هست. و یکی از نکات خیلی جالب که باز ابو ریحان بهش اشاره میکنه، به تقویم های ایرانی اشاره میکنه. ما میدونیم که ایرانیان یکی از اقوامی بودند که درگیر تهیه تقویم های گاهنگاری بودند، و اتفاقا تقویم های بسیار بسیار دقیقی رو هم آماده کردن و درست کردن، از جمله تقویم جلالی که یکی از در واقع دقیق‌ترین تقویم‌هایی که بشر تونسته تا الان بهش دست پیدا بکنه. در اونجا از یک تقویم کهن سیستانی نام می‌بره، که در این تقویم سیستانی ماه‌های مختلفی بر اساس اسامی اون در واقع بومی ایرانی وجود داشته، که یکی از اینها ماه کریست بوده در واقع. و بعدها من در یک فرصت دیگر در همین برنامه اگر اجازه بدید اون رو میگذارم برای اون موقع، که در مورد ارتباط در واقع مسیحیت و تولد مسیح یا کریست به این قضیه یک اشاره و فلشبکی خواهم زد. حالا فلشبک گفتم، امیدوارم که خانم دکتر معادل فارسیش رو به هر حال. این یک نکته. نکته دیگه ای که میخوام اشاره بکنم این که ما در فرهنگ ایرانی، که یک فرهنگی است به شدت آمیخته با جغرافیای ایران،
بله،
چند تا مفهوم رو بهش باید در نظر داشته باشیم. یکی این که جغرافیای ایران یک سرزمین خشکه، بنابراین مفهوم خشکسالی، آبیاری و ترسالی و اینجور چیزا همیشه دغدغه اصلی باشندگان این سرزمین بوده، از حداقل 2500 سال قبل، که مثلا شاه هخامنشی داریوش میگه که خدای این سرزمین رو از خشکسالی به دور بدار، تا روزگار الان تقریبا دغدغه همه این مسئله هست. این یک نکته و دروغ بود. حالا اون من فقط به این قضیه اشاره کردم. نکته دیگه ای که وجود داره در این زمینه این که اون در واقع تفاوت‌های اقلیمی و فصلی هستش. ما میدونیم فصل پاییز و مخصوصا فصل سرما، فصل کم شدن آبها و یخ زدن اونها و سرد شدن هواست.
بله.
و اصولا در خیلی از فرهنگ‌های اولیه و ایرانی اولیه،
بله،
مفهوم سرد یا سرده یک جورایی با مفهوم سال در ارتباط هستش. این نکته باعث میشه که ما دو تا مفهوم آناهیتا و اهریمن رو اگر داریم در تفکرات مذاهب ایرانی کهن، اینها دقیقا بازتابی از دو نوع آب و هوا یا اقلیم هستند، که اهریمن قطعا همیشه در ارتباط با سرما و فصل زمستانه. این اهریمن است که آبها رو محصور می کند، به صورت این که اونها رو یخ می زنه، و یخ زدن آبها خودش یک نوع محصور کردن اونهاست و برعکس در فصل بهار این آناهیتاست که اونها رو دوباره از یخزدگی رها میکنه و جریان پیدا میکنه این آبها. در همینجا من بسنده میکنم.
خیلی متشکرم، بسیار استفاده کردیم، ممنونم. خب آقای دکتر نورانی، جناب علی که استاد محترم دانشگاه هستید و این شب هم که در شب یلدا خدا رو شکر میتونیم بگیم حداقل یه دیوان حافظی هست و ادبیات هم سهم عمده‌ای داره در شب یلدا، در خدمت
زنده باشین. اینکه ادبیات سهم عمده‌ای داره نمیدونم، حالا حافظ داره ولی خب ادبیات سهم داره رو باید بحث کنیم. و اینکه درود مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و کار سختی که بر دوش من بعد از 4 بزرگوار، همه دانشمند، همه ارزشمند، من یه جورایی دیگه یواشاش داشتم فکر میکنم سر کلاس درسم جزوه‌مو دفترمو کجا گذاشتم، اینا رو باید یادداشت کنم و اختیار داریم. یه جورایی دارم یواشاش ترجیح میدم که بیشتر بشنوم دیگه، شنونده باشم.
قطعاً صحبتی شما بسیار شنیدنی و جالب.
خواهش میکنم. حالا یه بخشیشو که اینکه ادبیات چه سهمی داره یا حافظ و اینا رو میسپاریم دست شما که هر وقت صلاح دونستین ورود پیدا کنیم در مورد اونها یا دوستان صحبت بکنن که اون هم جذاب هستش. من فکر میکنم یه اتفاق خوبی که تو این یکی دو سال اخیر یا حالا دو سه سال دیگه، عددشو نشمردم، ایجاد شده، شاید یکی از محاسن در واقع فضای مجازی کنار همه معایبش که داشته، یاداوری اینجور مراسم ها، اینجور کارها بوده.
بله،
که
بله.
به اشتراک گذاشتن این حس ها، این حال هواها، حتی از شهرهای دیگه، مثلا در کردها چجوری، آذری‌های عزیز چه شکلی هن، باعث شده که مردم یادشون بیفته که جشن هم بگیرن و جشن بگیرن، شادی کنن. اما یه بخشی هم که من فکر میکنم باید حواسمون بهش جمع باشه اینه که همزمان که این سنت‌ها یه مقدار داشت کمرنگ میشد تو فضای کلی جامعه ما و سوء استفاده‌ای که برخی از کشورهای دور و بر ما حتی از این موضوع داشتن می‌کردن و می‌کنن دیگه، حالا دوستان در حوزه گردشگری فکر کنم دکتر بهتر بدونن دیگه، ثبت همه چیز به اسم خودشون از تار ایران گرفته و تا نون لواش که ارمنستان دنبالشه و تا عید نوروز و چیزهای گوناگون،
مولوی ابن سینا
اصلا همه جمعه هیچی دیگه نداریم. من حتی توی یک چیزی شنیدم خیلی دیگه تعجب برانگیز بود که چند سال پیش ترکیه حتی صادق هدایت هم توی یکی نمایشگاه داشت به عنوان نویسنده ترکیه یواشاش معرفی میکرد. آره
میخواد سند
سند هم بزنن، حالا چون مولوی رو زدن خب دیدن خیلی از نظر گردشگری حداقل ارزشمنده براشون. یه مقدار من فکر میکنم ما باید حواسمون جمع باشه در کنار این که این فضا داره باز میگرده، دو تا اتفاق نیفته. یکی یک پدیده خورده بدیه که حالا خانم دکتر امانی اجازه بدم بگیم، چون مردم این اسم رو میشناسن، لاکچری بازی شده. یعنی همه چیز رو به شکل میخواییم یک کار عجیب غریب، یعنی ما میخواییم شب یلدا رو اگر دور هم جمع بشیم چون داریم اینجوری به همدیگه نمایش میدیم که حتما باید یک فضای خاصی باشه، میوه زیادی باشه، اصلا دوره هم بودنه. حتی تو عروسی ها هم نگاه کنین دیگه، الان فیلم های عروسی تبدیل شده به یه فیلم سینمایی. گاهی اوقات عمر این ازدواجه حتی به اینقدر نمیرسه که فیلم خودشون رو ببینن، یعنی تدوین این فیلم و اینقدر کاری که هستش، اصلا یه فیلم سینمایی اینقدر هزینه بر نیست، اینقدر سنگین نیستش که الان فیلم های عروسی اینقدر که در این حواشی ما داریم سیر میکنیم، اصل ماجرا که همون زندگی کردن است از یادمون میره. به قول مولوی حرف زیبایی میزنه، من خیلی این روزها به این موضوع فکر میکنم، این قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. این که ما تو این فضا یادمون نره که اصلا هر چیزی که هست بابتش، در واقع به قول سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. من همیشه این یک صفحه مقدمه یا دیباچه سعدی رو انقدر دوست دارم، یعنی هر بار که درسش میدم احساس میکنم یه بار دیگه دارم یه چیز یاد میگیرم. باور نمیکنید شاید تا حالا 100 بار این مقدمه رو من خوندم، درس دادم، هر 100 بار یک چیزی به خودم اضافه کردم. این انقدر ظرافت ها و بینش، یعنی احساس میکنم اگه همین یک سفر رو آموزش کامل به همه بدن، یعنی از دانش آموز تا رئیس جمهور، یعنی از پایین تا بالا هر کسی هم یک سفر رو بفهمه، تو هیچ جای جهان نه جنگی خواهد شد، نه اتفاق بدی میفته، نه هیچی، اگر بفهمیمش، یعنی آموزش کاملا معنادار و مفهومی. ما یادمون نره که قیمت همه چیز رو داریم، میفهمیم چیه بابت مثلا خرید یه چیز کوچیک، صدها صفحه مجازی رو پیگیری میکنیم، صدها مغازه رو بالا پایین میکنیم، غافل از اینکه همه اینها در خدمت ما قراره باشن به عنوان یک انسان. و این دنیای صنعتی، دنیای در واقع
مدرنیته
و دنیای سرمایه داری، البته از همشون بزرگتر و مخوفتر، حتی سنت ها هم داره یه جورایی در خدمت خودش میگیره و ما اهل فرهنگ اگر حواسمون نباشه سنت رو جوری سند میزنه سرمایه داری به نام خودش که دیگه نشه کاری بکنیم که واقعا در خور باشه. حالا این موضوع رو من فکر میکنم اینجا رو هم باید خیلی بهش فکر کنیم، یعنی حافظ فقط نشه یک حافظ خیلی مثلا کتاب
زرورق بردار و آره.
یعنی الان من بعضی موقع میبینم تو خانواده ها میخوان سفره یلدا بچینن در به در دارم. یعنی یکی دغدغه هاشونه که این حافظه قشنگ نی، اینو نزن با توش مهم، حالا جلدش خیلی مهم نیستش که اینکه چقدر ظاهرش زیبا باشه، منتها داریم به این سمت و سو میریم. اگر حواسمون نباشه همزمان که این سنت ها دوباره داره بیدار میشه، بنابر هر دلیلی که یه مقداری مقفول مونده بود چند دهه گذشته دوباره داره بیدار میشه، اگه حواسمون نباشه این بیداری میتونه از خواب عمیقش هم بدتر باشه.
دقیقاً. شما ببخشید.
خواهش میکنم. نه بفرمایید.
ما همینجوری قراره که هفته هفت صحبت کنیم دیگه. من اولش گفتم هیچ ترتیب و آدابی نباید بجوییم چون اینجا حالت بزم مهمانیه و همه با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم. من عذرخواهی میکنم. چون فکر میکنم الان وقتش باشه که چون شما اشاره کردید به حضرت حافظ و حافظخوانی، مهمانی پشت خط داریم، یکی از عزیزانی که به جمع معلم ملحق میشن و یک معلم دوست داشتنی هستن، نماد مهر و آموزش و تعلیم و تربیت. سرکار خانم مریم نظری، سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟
سلام میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، شب یلدا رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
مبارک باشه خانم،
سلامت.
انشاءالله که صدها سال دیگه هم تجربه بکنین شب یلدا. صدها نباید گفت، باید خود معقول تر صحبت کنیم. خانم نظری عزیز تبریک میگم بهتون، هم شب یلدا رو هم کار بزرگی که دارین انجام میدین و با کودکان خردسال شما تمرین حافظخوانی کردید. عجب کار شاهکاری و بی نظیری، درود بر شما. ممکنه خیلی کوتاه راجب کارتون توضیح بدین؟
خواهش میکنم. من چون خودم از دوران نوجوانی علاقه خیلی زیادی داشتم به شعر و شاعری،
بله.
بعد وقتی هم که وارد کار معلمی شدم، خب مسلما شغل انبیا هستش، دوست داشتم این علاقه خودم رو عاشقانه به بچه ها ارائه بدم که الهی شکر موفقم شدم.
کودکان در چه رده سنی هستن؟
شاگردای من مقطع ابتدایی دارن، من از پیش باهاشون کار میکنم، بله. تا مقاطع بالاتر.
و راحت هم لابد حفظ میکنن و یاد میگیرن دیگه، چون ذهن آماده ای دارن.
مسلما بله، بچه‌ها مثل سیدی خام میمونن، با تکرار و تمرین همه چی رو یاد میگیرن. بله بله. ولی منتها من یه خلاقیتی به کار بردم که با تصویر سازی خواستم شعرها رو تو ذهن بچه ها حک کنم.
درسته.
حالا من نمیدونم اگر جوری هست من بخوام براتون توضیح بدم.
بله خلاصه توضیح بدین.
بله بله. مثلا من چون بچه ها در ابتدا سواد آنچنانی که ندارن، با صدا کشی و آشنایی با حروف شروع کردم. مثلا شعر اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. این صداکشی ارو که با بچه ها کار میکردم شکل یک خانومی رو طراحی کردم، یک حالت خال هندی رو گذاشتم که بچه ها از طریق ذهن و توجه دیداریشونم، بله، هم تصویری هم با صداکشی حروف رو یاد میگرفتم، هم این شکل این خانوم تو ذهنشون میموند و حک میشد تو ذهنش.
فکر میکنم این دوره رو باید برای ما هم بذاریم تو صدا سیما.
سلامت بشین.
خیلی ممنونم. به خاطر اینکه حالا ما خیلی مصدق اوقاتون نشیم، یا مهمانی هستید یا مهمان دارید، نتیجه و یه بخشی از در واقع تلاش مصمر سمر شما در این حوزه توسط همکاران من آماده پخش هست، ضمن خداحافظی و تبریک مجدد و انشالله تو برنامه‌های بعدی بتونیم شما رو از نزدیک ببینیم و بیشتر گپ بزنیم. بریم و خواهش میکنم این بخش رو بشنویم. با تونم خدافزی کنم.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان عزیز این بخش رو گوش کنید و همچنان یلدای ایرانی همراه شماست از رادیو گفتگو.
در طولانی ترین شب سال میهمان خانه های شما ایم با یلدای ایرانی. رادیو گفتگو تقدیم می کند. یلدای ایرانی. طولانی ترین شب سال. رادیو گفتگو، ما و شما میهمان خانه های شما در